أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به ده منزل احوال، بدایت ها و ابواب و معاملات و اخلاق و اصول و وادی ها بحث شد. هر کدوم از این بخش ها دارای ده منزل بوده. وادی های دهگانه منازلی بودن که در منازل اول کوشش فراوان نیاز داشت، چون وادی بود. مثلا وادی احسان، وادی علم، وادی حکمت، کوشش و جهد و تلاش سالک لازم بود. اما هرچه به آخر می رسیدیم، موهبت الهی بیشتر از تلاش سالک بود، یعنی بیشتر موهبتی نصیب سالک می شود. مثلا الهام یا سکینه یا مثلا طمأنینه یا همت، اینا مثلا یا بخواهم درصد بندی کنیم، مثلا یه 30% تلاش سالک رو می طلبید، اما یه 70% موهبت الهی لازمه. تا می رسیم بعد از وادیا به احوال. احوال دهگانه عبارتن از محبت، غیرت، شوق، قلق توضیح خواهم داد، آتش، وجد، دهشت، حیمان، برق و ذوق. تقریبا همه این منازل دهگانه احوال به نحوی به محبت که اولین منزله برمیگردن، یعنی محبت اولین منزلی است که آغاز احوالی است که اگر مرکب کسی بشود، بعد دیگه سالک نیرومندتر میتونه مراتب سلوک رو طی کنه. یعنی اگر محبت آدم نصیب بشه، محبت نسبت به محبوب، بعد غیرت هم میاد، شوق هم میاد، قلق هم میاد، آتش هم میاد، وجد، دهشت، و اینا به دنبالش به ترتیب دقیق تر میکنه، ظریف تر میکنه، محبت رو بیشتر میکنه. منزل اول که محبت، اصل محبته. از خواجه عبدالله انصاری به آیه 54 سوره مائده تمسک کرده که من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبون و یحبونه. آیه 54 سوره مائده، که کسی از دین خودش رویگردانی بکند، در آینده خداوند یه قومی رو میفرستد که خدا اونا رو دوست دارد، یحبهم و یحبونه، اونا هم خدا رو دوست می‌دارند. رضا خواجه می‌فرماید که محبت یه دلبستگی قلبی به خداست. البته کلن محبت دلبستگی قلبی هست، حالا اگر در این سیر و سلوک به عنوان منزل بهش توجه بکنیم، دلبستگی قلبی به خداست. ولی یه تعبیری داره خواجه، میگه دلبستگی قلبیست به خدا در بذل و منع. یعنی چی؟ در بذل، بذل یعنی بخشیدن. بخشش چی؟ بخشش جان برای محبوب. یعنی یه دل محبت، یه دلبستگی قلبیست به محبوب، به گونه‌ای که محب حاضر است جان خود رو تقدیم محبوب بکند و بذل محبوب بکند. منع یعنی چی؟ منع یعنی منع از توجه قلب به غیر محبوب. پس بذل قلب به محبوب و منع از توجه قلب به غیر محبوب، یعنی هم جنبه ایجابی دارد هم جنبه سلبی دارد. این تو نیست که در منزل محبت بگیم خود چه اشکال داره، حالا ما محبتی و دلبستگی قلبی به محبوب داریم و ما حالا دیگری رو هم دوست بداریم، میگه نمیشه. خلاصه این قلب ظرف یک محبوبه، دوتا محبوب در قلب نمی گنجه. یا باید خلاصه بذل به یک محبوب داشته باشه، اگه شریک اومد دیگه این معلوم محبت نیست. لذا تعبیر خیلی زیبایی داره، میگه دلبستگی قلبی به خدا در بذل و منع، بذل جان برای محبوب و منع توجه قلب از غیر محبوب. بعد توضیح بیشتری میده، میگه محبت اولین وادی فناست، اولین وادی فناست، اولین منزل فناست. انسان وقتی میخواد به فنا برسه، مقام بعد آخرین منزل توحید هست، اولین منزل و آغاز فنا از محبت شروع میشه، یعنی آغاز احوال دیگه. از اینجا سالک به سوی منازلی میره که دیگه محو و فنا و در واقع از خود گذشتگی و اینا به سمت او سرازه میشه دیگه، کم کم این دل بیشتر به او توجه داره تا به خودش و به تعلقات خودش. خواجه میگه محبت، پس محبت شد اولین وادی فنا و همچنین آخرین منزل هم هست، اولین منزل فناست ولی آخرین منزلی است که سالکان رو از سلوک عوام به سپاه خواص پیوند میزنه. یعنی همین که شما همین منازل قبلی رو طی کردید به محبت، تازه شما از عوام دیگه خارج شدی، وارد خواص از سلوک شدی. یعنی تا قبل از محبت حتی وادی ها که پیچ و خمای سختی داشت، به یه معنا شما هنوز در سپاه عوام بسن سالکان جز سلوک عوامانه بودی، یعنی سلوک عوامانه است، سلوک خواص است. وقتی به منزل محبت رسیدید، محبت آخرین منزل سلوک عوام است و در واقع رفتن به سلوک خواص. علتش هم اینه، چون قبل از مقامات، قبل از محبت مقامات قبلی یه نوع اغراض درش هست، یک نوع عوض‌خواهی و پاداش‌خواهی درش هست. توجه دارید؟ مثلا در منزل فرض کنید صبر، تفویض، توکل، هر کدوم از اینا یه عوض‌خواهی درش بود، یه پایه سهم‌خواهی می‌خواست آدم. اما وقتی شما به محبت رسیدید که نشانه طائفه عارفان هست به قول حاجی عبدالانصاری، میگه اینجا دیگه آغاز طریقتی است که پیوند انسان با خدا رو محکم میکنه. دیگه خدا رو برای خود خدا میخواهید. دیگه اگر محبتی به خدا دارید، برای این نیست که مثلا یک عوضی از او بخواهید، یک خواهشی، یک خواسته ای رو از او طلب کنید، نه، خودش رو برای خودش میخواهید. برای به خاطر همینه که دیگه از دایره عوام خارج میشیم و وارد سپاه سلوک خواص میشیم. سه تا درجه مثل بقیه منازل برای محبت ذکر کرده. درجه اول محبت، میگه محبتی که تمام وسوسه ها رو از بین میبره و خدمت رو لذت بخش میکنه و تسلی بخش از مصائب است. یه محبتی که دیگه وسوسه ها آدم رو پراکنده نمی کنه، چون تمام آسیب های سلوک تفرقه است دیگه، تفرقه دل، و تمام حقیقت سلوک وحدت دله. یعنی هر چه تفرقه دل بیشتر بشه از سلوک انسان بیشتر فاصله میکنه، فاصله بیشتر پیدا میکنه. چه چیزی تفرقه دل رو ایجاد میکنه؟ وسوسه هاست. میگه این درجه از اول از محبت تمام وسوسه ها رو از بین میبره. خدمت رو لذت بخش میکنه. چه آدم خدمت میکنه برای محبوبش بیشتر کیف میکنه. زیر عاشقی برای معشوقش قدم برمیداره اصلا خسته نمیشه. هرچی بیشتر خدمت میکنه لذت بیشتری میبره. و مصائب هم از بین میره، تسلی بخش مصائب. یعنی توی این زحمات اگر مصائبی هست، زمین خوردنی هست، دردی هست، رنجی هست، چون محبت تسلی بخش مصائبه. خب چطور این محبت به دست میاد؟ میگه این محبت از مطالعه در منت های میروید. منت یعنی النعمت العظیمه، نعمت های عظیم الهی رو بهش میگن منت. یعنی وقتی خدا به بنده منت می نهد یعنی یک نعمت عظیمی بهش میده. روز اگر کسی منت‌های الهی رو، این نعمت‌های عظیم الهی رو مطالعه کنه، این درجه اول از محبت براش حاصل میشه. پس راه در راه به ما نشون میده وقتی با نعمت‌های عظیم الهی مواجه میشید اینا رو مطالعه کنید، بیندیشید، بشناسید.
منت چند جای دیگه هم در واقع توضیح داده شده. میشه لغتش چیه که منش در واقع نعمت
خود دیشه منه یا منو دقیقا معنی لغتی معنی نعمته. بله. اما نعمت عظیم یعنی در واقع منت اخص از نعمت هست، یعنی نعمت های خاصی رو منت میگه.
وقت بعد تو محاوله فارسی که ما میگه منت مثلا منت نظر منت نمیذارم
بله در واقع یعنی در واقع بله یعنی شما یه نعمت بزرگی به من ندادی که حالا منت میذاری. یه نعمت حالا نعمتی هم دادی اما اینقدر بزرگ نیست که منت دار باشد. پس یکی مطالعه منت هاست که این درجه اول از محبت رو به ارمغان میاره و یکی دیگه اطاعت هست سنت نبوی و اهل بیت هست که این محبت رو تثبیت میکنه. یعنی هرچه انسان از سنت نبوی اطاعت پذیری داشته باشه و از سنت ولوی و اهل بیت اطاعت پذیری داشته باشه این محبت تثبیت میشه. بعد میگه و با اجابت نیازمندی و درک نیازمندی همیشگی رشد میکنه. سه تا مطلب شد. حالا دوباره عرض میکنم. اولا معلوم شد درجه اول از محبت یه محبتیست که تمام وسوسه ها رو از بین میبره، خدمت و لذت بخش میکنه، تسلی بخش مصائب هست. خب چطور این به دست میاد؟ سه تا راه داره. یک راهی که این محبت رو ایجاد میکنه، یه راهی که این محبت رو تثبیت میکنه، یه رایی که این محبت رو رشدش میده که ببردت به درجه دوم از محبت. اونی که این محبت رو میرویاند، تولیدش میکنه، میگه مطالعه منت هاست. اونی که این محبت رو تثبیت میکنه، اطاعت از سنت نبوی و اهل بیت هست. اونی که محبت رو در جبل محبت رو رشد میده اینه که درک بکنی که همیشه نیازمندی، فقر همیشگی خودتو درک بکنی. یعنی یه لحظه احساس نکنی که یه استقلالی داری. اجابت نیازمندی یعنی ببینید اولا ما چه بخوایم چه نخوایم، چه درک کنیم چه درک نکنیم، فقیری انتم الفقراء الله. اما بعضی ها به این فقرشون توجه دارن که فقیرن، بعضی توجه ندارن. اگر میخواید این درجه اول از محبت رشد پیدا بکنه، این احساس فقر وجودی خود رو بیابید. این فقر وجودی رو که ثبوتن دارید اثباتن هم درک بکنید. این درجه اول از محبت. درجه دوم از محبت میگه یه محبتیست که سالک با آن محبت ایثار حق می کند. یه محبتی که سالک رو بر ایثار حق بر دیگران بر می انگیزاند. یعنی چی؟ یعنی اینطور نیست که به خاطر دیگران از حق رو گردانی کنه. ایثار حق، ایثار اعثار یعنی انتخاب حق، توجه دارید؟ یعنی شخص اینطور نباشه که دیگران رو بر حق ترجیح بده. مثلا گاهی خود آدم متحیره، آیا من حق رو انتخاب کنم یا دیگری رو؟ توی تزاحم هایی که تو روزمره آدم پیدا میکنه، حق از شما یه خواسته ای داره، دیگری یه خواسته دیگری دارد. خواسته حق مقدمه یا دیگری؟ میگه در این درجه دوم از محبت سالک خواسته حق را مقدم بر دیگران میدانه. یعنی این محبت محبتی است که سالک رو بر ایثار حق نسبت به دیگران برمی انگیزاند. اینطور نیست که دیگران رو مقدم بداره به حق، بر حق تعالی. خواسته حق چیست؟ مثل اینکه فرض کنید که عاشقی خواسته ای داره معشوق از او. خب اگر واقعا عاشق باشه دیگه میره سراغ موانع دیگه، ترجیح پیدا نمی کنن. میگن یک کسی ادعای عاشقی میکرد، اصرار میکرد که یک قرار ملاقاتی با معشوقش داشته باشه، بعد از مدت ها که معشوق برحال براش یک قرار ملاقاتی گذاشت، از قضا اون ساعت قرار خوابش گرفت. این خواب و ترجیح داد بر قرار. معشوق رفت بالا سرش، دید خواب عاشق، یه چند تا گردو گذاشت بالا سرش رفت. خب عاشق از خواب بیدار شد و گردوها رو دید، احساس کرد که معشوقش بالا سرش آمده، گردوها رو گرفت رفت دستش گرفت رفت پیش معشوقش و شروع کرد به عذرخواهی و خسته بودم، حال نداشتم، خوابم گرفت، دست خودم نبود. اینا گفت شما بالا سر اومدی؟ گفت بله. گردو رو شما گذاشتی؟ گفت بله. گفت بله چی؟ گفت گذاشتم گردو تا ببینم تو فعلا گردو بازی بکن، عاشقی به تو نیامده. عاشقی که خوابش رو ترجیح میده بر قرار معشوقی که مدت هاست دنبالش بوده تا این قرار ازش گرفته، این معنی عاشق نیست. این دیگری رو داره بر معشوقش مقدم میداره. حالا آدم هی میگه من عاشق خدا هستم، خدا رو خیلی دوست دارم، اما شب تا صبح راحت بگیره بخوابه، حاضر نباشه سحرخیزی داشته باشه، مثلا حالی با خدای خودش، لذت مناجات رو نمیچشه. وقت نماز سریع میگه نماز شو بخونه بگه راحت شدم، رفع تکلیفی شد. آدمی که محب حق است، این درجه دوم از محبت رو داره، اصلا عبادت برای اون تکلیف و تکلف نیست، تشرفه. چون وقتی مثلا یک معشوق انسانی رو خیلی دوستش دارید، وقتی میبینید تکلف دارید، لذت میبرید، مثلا مدتی هم اون رو ندیده باشید اصلا دوست ندید ازش جدا بشید. لزوم میگه که جز محبوب هیچ محبتی دیگه باقی نمیمونه در این درجه دوم از محبت. بعد زبان به یاد محبوب گویا میشه، چون زبان شروع میکنه به گفتن. این غزل هایی که شعرا میگن مثلا گاهی خود دست خودش نیست، اونقدر شیفته خداست که غزل همینطور ساری جاری است. قلب به شهود حق تعلق پیدا میکنه. اینه تعابیر خواجه است دارم میخونم برات. خب این محبت چطور به دست میاد؟ میگه این محبت از مطالعه صفات الهی و نظر در آیات الهی و ریاضت کشیدن در مقامات الهی به دست میاد. یعنی سه تا راهکار به ما میده برای به دست آوردن این محبت. یک، در آیات الهی نظر کنید. آیات الهی یعنی هر چه در این عالم میبینید آیه الهی ببینید. از آیه آدم به کجا میره؟ به ذل آیه میرسه دیگه. از نشانه به صاحب نشانه میره. شما وقتی رانندگی میکنید اگر مثلا یه تابلوی گردش به چپ ممنوع، گردش به راست ممنوع، پارکینگ ممنوع، اینا رو دیدید، از این به یک مدلولی دلالت میکنم علامت. صرف این تیکه فلز و یه علامت که چیزی نیست، این مدلولش مهمه. بعضی این درخت رو میبینن، درخت میبینن، زمین میبینن، زمین میبینن، آسمان میبینن، آسمان میبینن، بعضی درخت میبینن، خدا میبینن، زمین که میبینن، خدا میبینن، آیه الهی میبینن، نشانه اوست. وقت دیگه توجه بشتوشید، اصلا حتی به جایی میرسه آدم که گاهی اوقات وقتی داره این شی رو میبینه قبلش خدا رو دیده. ما رأیت شیئاً الا چی؟ رأیت الله قبله و بعده و حینه. پس یکی نظر در آیات الهی، این درجه دوم از محبت رو میده. دوم توجه مطالعه صفات الهی، علم الهی، قدرت الهی، کمالات الهی. حالا البته ما دو جور مطالعه صفات الهی، یه مطالعه حصولی هست، یعنی ما با مثلا علم حصولی، با علم فلسفه و علم کلام صفات الهی رو تو الهی بنوان الاخص بحث کنیم. این خیلی خوبه، البته قطعا مؤثره، آدم بفهمه قدرت الهی یعنی چی، علم الهی یعنی چی، حیات الهی یعنی چی، رزق الهی، خلقت الهی، اینا خوب. اما یه مطالعه حضوری هست، یعنی انسان وجدانن و حضورن با خدا ارتباط برقرار که با صفات الهی. خب این البته کار دشوارتری است. و سومین راهی که میفهمد این درجه رو از محبت تحقق پیدا میکنه، ریاضت کشیدن در مقامات. اون مقاماتی که تا حالا به دست آوردیم، این مقاماتی که به دست آوردیم حواستون باشه، اینا ریاضت میخواد. این زحمتی کشید تا الان رسیدید، نگید حالا من این 50-60 منزله که طی کردم دیگه، این ریاضت میخواد. سخت اینا قبلی رو از دست ندید، چون بعد از اون همه منازل رسیدید به محبت. لذا ریاضت در مقامات هم لازم است تا این محبت درجه دوم تحقق پیدا کنه. درجه سوم از محبت میفرماید
ریاضت کشیدن مطالعات عادت، من گوش کردم رو چند سال مطالعات صفات رو یه خود بیشتر توضیح میدین که چه روشی داره مطالعه صفات.
بله، ببینید یه اسما و صفات الهی مثل علم الهی، قدرت الهی، البته اسماء الهی رو به دو دسته تقسیم کرده، اسماء کلیه و اسماء جزئیه. مثلا علم و قدرت و حیات و سمع و بصر و اینا اسماء کلیه، الله و الاول و الاخر و الله و الباطن، اسماء کلیه. کلی ترین اسم هم اسم الله که همه اسماء در اون جمع شده. الرحمن هم یکی از اسمایست که از بقیه اسما کلی تر، الله و الرحمن، و زیل الله و الرحمن الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و زیل اونا هم اسمایی مثل علم و قدرت و حیات و سمع و بصر و کلام و هم. و دیگه بعدش اسمای جزئی است. و تمام این عالم تعینات خلقی، یعنی ملائکه، عالم مثال موج، عالم ماده، همه میشن اسمای جزئیه داری. یعنی شما هم اسم اسماء الهی هستید، درخت و همه اسماء الهی هستید. یه وقت شما نظر میکنید در اشیا به عنوان آیه یعنی درخت آیه الهیست، نشانه خداست. یه وقت درخت رو اسمی از اسماء الهی میدانید، یعنی چی؟ یعنی اسماء کلی الهی تجلی کرده در این، این شده اسم. نظر در آیات الهی یه قوس صعوده، از آیه به ذل آیه نظر کرده. اما در اسماء و صفات الهی تجلی اسم قوس نزوله، یعنی اسم الخالق تجلیش میشه درخت، بشر، حجر و مانند اینا. وقت این نه این شیئیست که اسم است، خودش اسمه. توجه داریم این؟ حالا البته ما امری با الفاظ اینا رو میگیم، اگر یک کسی در اثر اون ریاضت ها و مقام ریاضت هایی که در مقامات پیدا میکنه اصلا در اینا رو خوب میابد، شهود میکنه که اسمه، عالم اسمه. وقت بعد شیطان رو هم مظهر اسم مذهب الهی میدونه. این ببین منافات نداره به این که شیطان تخلف کرده و مجازات میشه، جهنمی میشه، با اراده خودش تخلف کرده، منافات نکنه. این بحث تشریعه. در عالم تکوین همه در مملکت خدا هستن. یعنی اگر معاذ الله مثلا انسانی گناه میکند، از مملکت خدا خارج نشده. انسانی که معصیت میکند معاذ الله، در حوزه قدرت خدا داره معصیت میکنه. یعنی اگر قدرت تکوینی الهی نبود، این که میکنه اصلا وجودی نداشت، چیزی نبود تا بعد بخواد گناه کنه. این نگاه تکوینیه به عالم است. پس این عالم یه تکوینی دارد یه تشریعی دارد. تشریعش اینه که بله ما همون اراده داریم، اختیار داریم، ثوابی هست، عقابی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، بعثتی هست، نبوتی هست، امامتی هست، امری هست، نهی هست. اما یه نگاه تکوینی داریم که همه عالم تحت قدرت اوست. یعنی این کسی که الان داره ضرب الیتیم میکنه ظلمن، یا مال یتیم رو میخورد ظلمن، این داره در حوزه قدرت خدا داره این کار انجام میده. یه لحظه خدا نخواد یعنی نابود میشه، نیست میشه، اشکایی از بر نمیاد. لذا همه عالم اسماء الهی هست، همه عالم شیطان هم اسمی از اسماء الهی هست. لذا این کسی شخصی از امام صادق، ظاهرا امام صادق حساب کرد که میخوام معصیت کنم، حضرت فرمود نداره یه جایی معصیت کنن، ملک مملکت خدا نباشه، پیدا کن معصیت کن. مگر میتونه کسی از ملک خدا و مملکت خدا خارج بشه؟ همه این عالم اسماء الهی هست. بنابراین مطالعه آیه رتبش نازل‌تر از مطالعه اسمایی است. اسمایی درک عمیق‌تری است از ماسب الله. خب درجه سوم از محبت می‌فهمد محبتی، من تعبیرهای خواجه رو عرض می‌کنم و توضیح بدم، محبتی رباینده، محبتی رباینده. یعنی این درجه از محبتی از اختیار انسان خارجه، یک کشش الهی است. توجه دارید در درجه اول از محبت میگم اگر این کارا رو بکنید به درجه اول از محبت میرسید، در درجه دوم از محبت گفت این کار رو انجام بدید به درجه دوم محبت میرسید، اما در درجه سوم از محبت میگه محبت رباینده است. یعنی باید این محبت تو را برباید به سمت حق، یعنی کاملا کشش الهی است. دیگه اینجا عبارت قطع میشه، چون نمیتونی دربارش حرف بزنی. برخلاف درجه از محبت که زبان به یاد محبوب گویا میشه، غزلگویی مال درجه دوم از محبت. اما در درجه سوم از محبت دیگه عبارت قطع میشه، یعنی ببینید اصلا ما کی حرف میزنیم؟ لفظ، الفاظ باره کیه؟ وقتی که یه علم حصولی، یه صورت ذهنی، صورت عقلی، حسی، خیالی داشته باشیم، بعد اون صورت ذهنی تبدیل بشه به لفظ. وقتی محبت رباینده شد دیگه اصلا درک حصولی نیست، حضوریه. و این حضوری حصولی نشده تا بعد تبدیل بشه به لفظ. شما اول مثلا یه عشق رو به علم حضوری درک میکنید، بعد علم حصولی عشق رو درک میکنید، بعد به زبان درک میارید محبت عشق رو، میگید انی احبک. کی میگید اینو؟ وقتی که اول تصورش کرده باشید. این در جسم از محبت یه تصور نیست، علم حضوریه. اما در علم حضوری اشارت هست، اشارت از قضا دقیق تر هم میشه، یعنی اشاره به حق تعالی، یعنی یک اشاره قلبی به حق پیدا میکنی و اشاره قلبیتون به حق هم خیلی دقیق تر میشه، یعنی دقیق تر حق رو میابید. توجه دارید؟ اما وقتی حق رو میابید دیگه نمیتونید خلاصه با نعت و صفت از او یاد کنید. حالا این در واقع بیانیست که محب میره به درجه اصلا سوم از ببینید در ارهان نظری هست کردم یه تعینات خلقی هست که عبارت هست از عقول و عالم مثال و عالم ماده، بعد تعینات ربوبی هست که یکیش تعین دوم بود، یکی هم تعین اول. در تعین ثانی اسما و صفات از هم متفرقه، یعنی اونجا میتونید خدا رو به اسم و صفت بخوانید. اما در عرض کنم خدمت شما تعین اول دیگه اسما و صفات به نحوه بساطت و اندماجی یه جا بسیطن جمعن، اونجا دیگه خدا رو به اسم معین و صفت معین نمیتونید بخونید. خواجه میگه، حالا خدا رحمت کنه ابن عربی، واقعا این بحثا رو اگه ابن عربی باز نمیکرد ما واقعا نمیرندیم همسال خواجه عبدالانصاری قرن پنجم چی میگه. یه حقایقی از عرفان رو اینا یافتن، شهود کردن، اما خوب بیان نمیشد. بعد دیگه ابن عربی آمد اینا رو یک مقدار منقح کرد، بعد کونوی، جندی، فرهانی، دیگران دست دادن تا به ملا صدرا رسید. ملا صدرا کار عظیمی کرد، واقعا کار عظیمی کرد، ولی یه عده بی سواد بلند میشن این بزرگان رو تکفیر میکنن، نفی میکنن، این حرفای که کلشون رو هم دیگه یک اندازه یک جمله ملا صدرا حرف درست حسابی ندارن، اینا نمیفهمن مقام این بزرگان رو. خب حالا آدم درکی کرد و نقدی کرد نداره، اما اول بفهمه حرف اینها رو چه کردن. ببین حرفی که خواجه عبدالله انصاری داره اینه، میگه که محبت در جسم از محبت، محبتی رباینده است، عبارت این محبت عبارت رو قطع میکنه، اشارت را دقیق میکنه، به نعت ها و صفت ها منتهی نمیشود. یعنی چی به نعت ها و صفت ها منتهی نمیشود؟ یعنی محبت شما رو میرسونه به تعین اول. تعین اول یه تعینی نیست که اسما و صفات به نحو تفصیلی باز باشه. به تعبیری شما در محبت درجه دوم میتونید به تعین ثانی برسید که اسما و صفات به نحو تفصیلی هن. اما وقتی در درجه سوم از محبت را پیدا کردید، در واقع تعین اول رو درک کردید. اونجا که مقام اسما و صفات به نحو تفصیلی مقام اطلاقه، بساطته، حق رو در مقام بساطت یافتید. یعنی اونجا دیگه نمیگید علیم، قدیر، همه کمالات به نحو بساطت اونجا جمع شده. در تعین ثانی میگید الله علیمان، قدیران، حکیمان، تفصیلا میگید اینا رو. این تعین ثانیه. اما در تعین اول دیگه اسماء و صفات تفصیلی نیست، دیگه خدا رو با صفت و نعت نمیخونید، اصلا اونجا که میرسید دیگه به نحوه میگید خداوند مطلقان، کمال مطلق، همین درجه دارید. البته بالاتر از تعیین اول هم هست که هویت غیبی هست که دیگه لا اسم الله، لا رسم الله، لا وصف الله نمیشه اصلا در بشه چی گفت.
ولی تو درست شد این سوال خانه هاشویی آیا مرتبه قاید میشین؟ یعنی میگون که این مرتبه از مرتبه صفات و اسما بالاتر، یعنی لطفه قاید میشین که میگیم در محبت دوم به اسما و صفات توجه میشه، در محبت سوم در واقع یه رتبه بالاتر میره.
بله دیگه،
بله
بله بله بله، در واقع محبت در جسم از محبت یک محبتی است که محبت توحیدی است، یعنی سالک و عارف که امثال اولیاء الهی، انبیا، مثلا پیامبر اعظم، این شخصیت ها به اونجا میرسن. وقتی محبت سوم پیدا کرد در واقع تعین اول رو یافته. نمجه دارید محبت کنه. ما مثلا فرض کنید، حالا مثال محسوس بزنم، مثلا فرض بکنید آدم یک کسی رو دوست داره، بعد وقتی دقت میکنه میبینه مثلا جمال او رو دوست داره، طرف زیباست، زیباییش رو دوست داره، چهره زیبایی داره، آدم ازش خوشی محبت پیدا میکنه یه درجه. یه وقت یک کمال خلقی در او دیده، مثلا ببینه خیلی آدم مثلا با وقاری است، خیلی آدم خوشنفسی است، حتی ممکنه چهره قشنگی هم نداشته باشه، اما آدم برو دوست داره، محبت بهش می‌ورزه. اینم یه درجه عمیق‌تره. یه وقت اصلا این شخص ببینه متوجه میشه این اصلا ذاتش، فطرتش سلیمه، نه خلق حسن، یه خلقی از اخلاق حسن رو داره، ذاتن حسن است. یه وقت چهرتن حسنه، یه وقت خلقن حسنه، یه وقت ذاتن حسنه. اینو سه درجه از محبته. اگر محبت به خاطر چهره حسنه، خب وقتی این مثلا چروکیده شد، پیر شد، خب این محبت میره. اگر خلقن حسن بود، خب این خلق تا زمانی که داره محبت رب، اما که ذات حسن شد، ذاتن فطرتن سرشتش حسن شد، این محبت دیگه هست. شما یه وقت محبت به خدا به خاطر اینه که چی؟ آیت الهی رو یافتید. یه وقت اسما و صفات الهی رو یافتید. یه وقت تعین اول یافتید. این محبت خیلی عمیق‌تر میشه. و بعد جناب خواجه میگه که این محبت محور و قطب سلوک الهی است. این محبت سوم ها، این قطب سلوک الهی است. تو این مرتبه از محبت عقول در حیرتن، یعنی اینو در باش هم زد. محبت های پایین تر مراتب ما دون محبت سوم میفرن محبتی که دیگران میتونن ازش سخن بگن، در باش حرف بزنن، عقول اون رو ضروری میدونن، میشناسنش. اما این محبت سوم، چون نه محبت به تعبیر بنده، حالا عرض کردم زمان خواجه عبدالانصاری تحیان ثانی اولین رو نبود دیگه، ما از ابن عربی استفاده کردیم تا حرف ایشون رو بفهمیم. توجه دارید ابن عربی هم خب این حرفا رو یه دفعه که نمیشه شب بخواب صبح بزنه، نه خیلی، این شهود عرفا رو اومد خوب مبین کرد، دستبندی کرد، ساختارمند کرد. میگه این محبت درجه سوم، اسم از محبت، این قطب محبت، قطب سلوک عارفان هست. اینجا دیگه عقل نمیتونه، عقل راه نداره، این فقط دل است. بعد هم نمیشه در بارش حرف زد. آدم باید برسه تا بعد. در واقع محبت توحیدی است. یه انسان در اینجا به مقام فنای رسیده و درجه پیدا میکنه که بعد بتونه به اون مقام توحید دست پیدا بکنه. خب طول کشید بحث محبت رو، یه قدری خواجم مفصل بهش بحث پرداخته، جا هم داره واقعا بیشتر آدم بهش توجه بکنه. نیست آدم اینو باید حواسش جمع بکنه، حتی یه وقتی خدایی نکرده سرکشی مثلا چموشی کرد، یه وقتا حرکتی کرد از طاعت الهی فاصله گرفت، یه وقت گرفتار یأس نشه، این محبت رو از دست نده. مثلا این بچه که دید یه وقتا یه کاری میکنه، مثلا پدر مادر ناراحت میشن، ممکن دعواشون هم بکنه، حالا تشبیه دیگه معقول به محسوسه، بچه نباید بگه من قهر میکنم، مثلا دیگه بابا ندارم، کار ندارم. تو محتاجی شدی تو قهر کنی که تو به اون نیاز داری، تو باید به اون محتاجی توجه داری. حالا ممکنه وقت بابا ننه هم قهرش سوری بکنه، ولی این میخواد ادب کنه، تأدیب کنه، بعد میاد دوباره بچه‌شو یا تا افتاد آخ میره نوازشش میکنه، نمیتونه اصلا دوری بچه‌شو. وقت محبت خدا به خلق اصلا قابل مقایسه نیست با محبت والدین سر فرزندان. خدا ذره راضی نیست که ما یه ذره به جهنم نزدیک بشیم. لذا اگر یه وقتی هم خدای نکرده نزدیک شدیم، محبت رو از دست ندیم. بگیم خدای حتی تو آتش جهنم خواهی بندازی بنداز، اما این محبت تو از ما نگیر. حالا یه محبتیست او به ما داده داره، یه محبتی ما به او داریم، محبتی که ما به او داریم هم او داده. اینم از همت ما نیست، این محبت رو او داده. اگر بخواد خود یه ذره میگیره، نمیذاره این محبت رو داشته باشیم. خیلی هستن که اصلا صبح و شب میکنن، شب و صبح میکنن، این خیالشون نیست. این محبت رو آدم کاری میتن. وقت اگر همونطور که عرض کردم خواجه توضیح داد، انسان اگر سوار بر مرکب محبت شد دیگه میره، توقف نداره. توجه داری؟ منازل قبلی ممکنه توقف داشته باشه، اما رسید به منزل محبت دیگه میره. خب این مقام کمی برای همینه یه قدیر خواجم بیشتر پستش داد، ما هم خب ناچار شدیم بیشتر توضیح بدیم.
این سوال آخر وقتی تو قرآن خیلی جا از مقام محبت خدا میاد، یه باید اون مومن منظور این درجه از محبت
خب فرق داره. میتونه خود اصلا محبت مراد در همون آیه یحبهم و یحبونه خود اون مراتب داشته باشه. بله بعد جالب اینه یحبهم ایحبونه، اول میگه خدا محب اوناست بعد ما، یعنی حتی محبتی هم که ما داریم از سرچشمه محبت الهیه. خب اگر این محبت رو بر مرکب محبت آدم سوار شد، میرسه به منزل غیرت. غیرت، حالا من آیه شو براتون بخونم، آیه که خواجه استفاده که آیه 33 سوره صاد هست، میگه ردوها علی فتفق مسحا بالسوق والاعناق. این قصه حضرت سلیمان سلام الله علیه است. قدر تشیع خودتون رو بدانید، قدر این که در مکتب اهل بیت از مکتب اهل بیت استفاده میکنید بدانید. حتی بعضی از اهل سنتی که در فهم قرآن، یعنی مثلا ولایت بلافصل، ولایت سیاسی بلافصل امیرالمومنین قبول نداشتن، اما در فهم قرآن از اهل بیت استفاده کردن، اینو دچار لغزش نشدن. حالا من الان به شما بگم ببینید تفسیری که بعضی از اهل سنت از این آیه کردن چیه، تفسیری که شیعه کرده با کمک اهل بیت چی هست. این آمدن میگن که ردوها علیه، حضرت سلیمان داره دستور میده میگه اسبان را نزد من بازگردانید، ردوها علیه. یه سری اسب داشته حضرت سلیمان، گفته اینا نزد من بازگردانید. فتفق مسحن به سوق و الاعناق، تا آغاز بشه بریدن ساقها و گردنشان. یعنی این اسبار رو با زدن مثلا ساقها و گردنشون از بین ببرید. اینو اومدن گفتن که حضرت سلیمان یه سری اسب داشته، خب پادشاه به هر حال جن و انس بوده دیگه، این اختیارات این اسباب خوشش می آمده، مشغول اسباب بوده، اینا نوازش می داده. حالا بعد نماز عصرش قضا شد، بعد ناراحت شد که ای بابا این اسباب نذاشتن ما نماز عصر بخوانیم، دستور داد این اسباب رو بیارید تا بزنیم بکشیم، خلاصه دیگه ما رو مشغول به خودشون نکنن. ببین چقدر شأن پیغمبر رو نازل می کنن. شیعه میگه نه اصلا اینطور نیست، حضرت سلیمان نمازشو میخوند بعد میرفت اسبار رو نوازش میداد. یعنی اونقدر اهل محبت بود که توجه داشت به این، حتی اسبها اینو نوازش میداد. لذا میگه ردوها علی، اسبار رو از من بیارید بازگردن. فتفق مسحن یعنی مسح در واقع دستم رو به ساقها و سوق، یعنی ساقها و اعناق و گردنها، اعناق و گردنشون بکشیم، نوازششون بکنیم. ببین اون چه تفسیر خشنی، یعنی هم تفسیر خشن و همچی هم مثلا حضرت سلیمان مثلا مشغول از روش نمازش قضا بشه. حالا اینو به هر حال به عنوان حالا بحث غیرت، حالا ارتباطش با غیرت چه بعد عرض میکنم. غیرت ما بگیم دیگه، میگیم طرف غیرت داره. مثلا فرض کنید شخص با همسرش تو خیابون داره قدم میزنه، یه کسی مثلا جوان یه متلکی بزنه، خب مرد ناراحت میشه و غیرتش به جوش میاد، میره و مثلا دعوا میکنه با طرف، سلام تو چه بی ادبی میکنی، چه حرفی بزدی، تعجبه. یا مثلا فرض بکنید مراقب همسرش هست، فرزندانش هست، کسی به اینا آسیب نزنه، صبح میخواد بره سر کار، اول بچه‌هاشو مدرسه میبره، بعد یا این غیرت یعنی یک اوج محبتی است که بنده از بس محبوب خودشو میخواد دیگه تحمل غیر نمی کنه. توجه دارید و حاضر نیزه این غیر شریک بشود در این محبت. یعنی مثلا فرض میکنید حالا هم محبت خدا رو داشته باشم غیر خدا رو، نه، غیرته محبی اجازه نمیدهد که شریکی در این محبت قرار بگیرد، از بس رغبت به محبوب داره دیگه گویا شکیباییشو از دست داده. چون در از کدام دیگه تو خیابون در راه میره یکی چه متلکی میزنه، غیرت یک نوع بیشکیبایی بیصبری درش نهفته است. لذا غیرت میگن بیصبری در گرامی داشت محبوب است. غیرت بی صبری در گرامی داشت محبوبه. اونقدر محبوبش رو دوست داره و گرامی میدارد که ذره تحمل نداره غیر بخواد مثلا به محبوبش بگه بالا چشت ابروه. توجه داری؟ مثلا یک کسی بیاد نسبت به خدا و سبحان توهین کنه، یه حرفایی بزنه شبهناک، انسانی که غیرت دینی داره بی تفاوت نیست. همچنین میگه خب بله آزادیه، آزادی بیان، خب حالا هر چی میخواد بگه. وقتی میری تو پارادایم غرب و غرب مدرن و این عقلانیت خودبنیادی رو برداره، اما تو پارادایم عرفان معنا نداره. غیرت دینی اجازه نمیده بهت که طرف نسبت به خدای سبحان مثلا محبوبت مزخرفات گفته تو بی تفاوت بشی. اینکه میبینید موسی، قصه موسی و شبان، که موسی به شبان وقتی اون تعابیر رو کرد که ای خدا تو کجایی تا شبم من چاکرم چا رو قدوزم کنم شام سرد، موسی بهش گفت کفر گنده تو جهان را گنده کرد، تشعزه بهش دیگه اتابش کرد. اون خوب یه دفعه فهمید شبان عاشق خدا بود، بلد نبود حرف بزنه، دید این چه حرف بدی زده، خب رفت دیگه. دیگه رحم آمد سوی موسا که بنده ما رو زما کردی جدا. این غیرت موسا بود که رفتار موسا به شبان ناشی از غیرت موسا بود. حالا حتی قصه موسا شبان حدیثی آیه چیزی نداره ها، پیامش مهمه که حالا جناب مولوی بهش توجه داره. در واقع این رفتار موسا نسبت به شبان در اثر غیرت بود، چون داره محبوبش یه تعبیرهای بشری درجه داری، تعبیرهای بشری برای ذکر میکنه و این با اینجاست غیرت حضرت موسی به جوش میاد. غیرت بعد از محبت، در واقع در دل غیرت محبت هم نهفته هست. خب سه درجه برای غیرت ذکر کرده: غیرت عابد، غیرت مرید، غیرت عارف. عابد درجه مقدمه، مرید سالک میانه راه هست، عارف هم که خب به مقصدی رسیده. غیرت مرید براش، غیرت عابد میفرماید غیرت عابد وقتی تقوا پیدا میکنه میپردازه به جبران تبایی ها سستی های گذشته. یعنی الان که این غیرت عابد رو پیدا کرده میبینه عجب در گذشته مثلا عبادتی ازش کوتاهی شد، سهلنگاری شد، مثلا سستی ورزید، اینا رو جبران میکنه، قضا میکنه، قضای نماز، قضای روزه. این اجازه برای همین بهش میگن غیرت عابد، چون عبادتهای عقب مونده رو جبران میکنه در اثر غیرت. غیرت مرید مربوط به وقتیه که از دست رفته. خیلی قشنگ میگه این رو، میگه این غیرت کشنده است. اولا این غیرت مربوط به وقتیه که از دست رفته، ثانیا این غیرت کشنده است. به سرعت شخص غیرتمند به وقتش که میرسه خشمگین میشه و امتناع میبرزه. یعنی چی؟ میگه خشمگین میشه، امتناع میبرزه و به کندی باز میگردد. این عبارتای خواجه بود تا اینجا گفتم. میگه به سرعت خشمگین میشه، امتناع میبرزه، به کندی باز میگرده. چی میخواد بگه خواجه؟ میگه مرید چون صاحب دله، اهل سلوکه، وقت مجالست و انس با حق که میرسه شروع میکنه به بهره بردن. بهره میبره از آنچه با خدا. بعد وقتی این وقت انس از دست رفت میخواد تدارکش کنه، غیرت دیگه، چطور اون عبادت از دست رفته تدارک شد، الان میخواد وقت از دست رفته رو تدارک کنه، براش میسور نیست، نمیتونه. چرا؟ چون همه اوقات مرید پره، اصلا وقت خالی براش نمونده، وقتی نمونده که بخواد تدارک کنه. مثل این که فرض کنی یه کسی بگه آقا من 24 ساعت رو مطالعه کردم، بعد احساس بکنه که وقتش تلف شده، بعد میگه خب جبران میکنم، جبرانی نمانده دیگه، تمام شد 24 ساعته امروز دیگه، تمام شد، چی چه جبران کنید. اینه که میگه خشمگین میشه غیرتمند و امتنا میبرزه، چون اصلا قابل جبران نیست. لذا غیرت مرید بر وقت از دست رفتش یک حسرتی میخوره که کشنده است، چون نمیتونه جبران کنه. فرض کنید مریده ها، حالا در دوری گذشته که مرید نبود که زمانش رفت تمام شد، حالا که مرید شده همه وقتش هم پره، وقت خالی نداره، یعنی همش در حال سلوکه، حتی سر کارش سلوک، غذا میخوره سلوک، آب میخوره سلوک، درس میخونه سلوک، درس میده سلوک، اداره میره سلوک، همش در حال سلوکه. بعدم میبینه که خب چه وقتایی که از دست داده، همین الان هم که وقتشو پر کرده هم باز میبینه حق وقت رو ادا نکرده، من نمیتونم جبران کنه. اینم میشه غیرت مرید. یعنی به عبارتی غیرت مرید، مرید در این درجه دوم از غیرت، همیشه یه تأسف میخوره که نمیتونم جبران کنه. در غیرت عابد خب عبادت ها از دست رفته جبران میکنه، نمازهایی نخونده جبران میکنه، روزهایی نگرفته قضاشو به جا میاره، مثلا فرض کنید احترام پدر مادر رو نگه نداشته حالا میره جبران میکنه. آره دیشب بود فکر کنم دیدم تلویزیون این اعتکاف نشون میده، جوانی خیلی داش کردم، دیدم گفت من حرمت پدر مادرمو نگه نداشتم حالا اومدم دعا کنم خدا بگذره از ما بعد بتونیم جبران کنیم. اومد بود معتکف شده بود، اینو به خبرنگار گفته بود، من دعاش کردم خدا عاقبتو بخیر کنه، چه جوان با معرفتی، حالا فهمیده خب داره جبران میکنه، اینا جبران پذیره. اما وقتی وقت از دست بره دیگه چه دست جبرانش کنی؟ آب ریخته رو زمین ها چطور جمعش کنی؟ تعجب داری؟ اون وقت قبلی که رفته، این وقت الان هم که مرید که پره دیگه رفته. ولی خود اصل غیرت یه مقامه، این غیرت سالک و غیرت مرید خود این یه مقامه، یعنی بفهمه وقت از دست رفته. این که میگه یکی از اسماء روز قیامت یوم الحسرته، همین آدم حسرت میکنه چه فرصت ها بود از دست رفت، چه وقتایی بود از دست رفت و دیگه نمیتونه برگرده. درجه سوم از غیرت، غیرت عارف است، غیرت اهل شهود است. حاجه میگه این غیرت بر چشم بینایی، چشم بصیرت قرار داره، ولی پرده صفات و افعال او رو پوشانده. این غیرت بر سر درون قرار داره که تار شده. بر لحظه های شهود قرار داره که با مزد و امید آمیخته شده. خب یعنی چی؟ این تعابیر خواجه بود. میگه در این درجه سوم از غیرت عارف یه بصیرت پیدا میکنه، چون درجه سوم دیگه شهوده. در غیرت عابد یک غیرتی در جبران عبادت، غیرت مرید یه جبرانی در وقت که میسر نیست، غیرت عارف و اهل شهود یه جبرانی در شهوده. یعنی وقتی عارف شهود میکنه با چشم بصیرت میبینه، با سر درون کشف میکنه، شهود لحظه شهود براش حاصل میشه. این چشم بصیرت و این سر درون و لحظه شهود آمیخته است با یه سری حجاب‌هایی. این مثل همون متلک است که آدم تو خیابون میخوره خشمگین میشه. بی صبری در گرامی داشت محبوبه، این محبوبو داره شهود میکنه اما تاره. محبوب رو مشاهده میکنه اما افعال و صفات حجابن، ذات رو نمیتونه ببینه. غیرت شهوده، بی صبرانه در گرامی داشت محبوب بشه. این محبوب رو میخواد گرامی بداره، تحمل نداره، شهود میکنه ها. اما این تعینات خلقی با، یعنی با تجلیه، یعنی تجلیه خدا رو در تعیین خلقی میبینه، یا بالاتر صفات رو میبینه. ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک. این معرفت شهود ها، اما این حق شهود ادا نمیشه. سر درون یافته اما تارش ساختند، شفاف نیست. یعنی حتی هر چقدر جلوتر برید به مقام تعین اول هم آدم برسه، باز اون ذات رو نمی‌یابد. ذات دنا فتدلا بکان قاب قوسین او ادنا، هم آدمشون به ذات نمی‌رسه. لذا انسان تا درجه توحیدی هم این غیرت درجه سوم داره. یعنی خود این غیرت عارف مراتب داره. غیرت عارف یعنی چی؟ یعنی عارف شهود کرده اما یه وقت شهودش در تعینات خلقیه، خب افعال حجابه. یه وقت در تعینات ربوبیه، صفات حجابه، به هر حال به ذات نمیرسه. هر کاری کنه به ذات، چون ما محدودیم، حتی حضرت ختمی مرتبه سامانی به ذات نمیرسه. بله او دنا فتدلا فکان قا قوسین او ادنا، او ادنا رسیده. ما همین تعینات خلقی گیر کردیم، خدا رو شهود کردیم در این افعالش، اما افعال حجابه، شهود تاره، سر درون تاره. بینایی و بصیرت که شهود براش حاصل شده است، این گرفتار حجابه، حجاب افعاله. یکم بریم بالاتر، گرفتار حجاب صفاتی. یعنی به تعین اولا برسیم، فاصله تعین اول با هویت غیبیه که ذات اقدس اله است بی نهایت فاصله است. لذا این غیرت عارف همیشه برای عارف در حال سلوک هست. خب این منزل سوم هم بخونیم دیگه کافی. منزل سوم شوقه. بمونه این کافی.
این جنسش ظاهرا با حال دیگه، اون حالایی که می‌فهمید متفاوته. یعنی وقتی محبت رو توی می‌دادید به عنوان یکی از مثلا وادی‌ها رو توضیح می‌دادید، مثل اینکه توی گردنه‌ای داری حرکت می‌کنید، بلاج از همونطوری فهمید. یا حال که شروع کردید محبت و مراتبش که توضیح می‌دادید، محبت یک و دو و سه، هر کدوم تعریفی داشت برای رسیدن به هر کدوم در واقع روشی داشت. این ظاهرا غیرت یه چیز متفاوت جنسش، یعنی که به ظاهر مثبت نیست. یعنی اینکه اگر من غیرت حتی تمام سعی خودم رو هم بکنم از این من نیست چه ظاهر کنم. یعنی کسی تمام سعی خودش رو سالک انجام بده، باز دو مرتبه در این مقامی که قرار گرفته، در این حالی که قرار گرفته، در واقع مقام قرار گرفته، این یه چیز مثبتی نداره. یعنی همچنان می‌بینم همچنان این مشکل رو داره و روشی بابت اینکه خودش شد چون من هم محبت رو گذروندم رسیدم به غیرت. یعنی اگر غیرت دارم به دلیل اینکه محبت داشتم، محبت من به اوج رسیده، فرض کنید محبت مرتبه سرم داشتم و رسیدم به جایی که دیگه سفر رو بالاتر دادم و تعیین اول داشتم. حالا میخوام راجع به غیرت صحبت کنم که حادث میشه و اون صادق در این محبت ظاهرا دورش میکنه.
ببینید اگر خاطرتون باشه دو نکته قبلا گفته بودم، عرض کرده بودم خدمتتون. یک نکته این که وقتی میگیم منزل اول، منزل دوم، منزل سوم، این معناش این نیست که انسان وقتی منزل مثلا پنجم رسید منزل اول از دست بده. نه خیلی. یعنی منزل اولی که یقظه بود، الان هم که منزل غیرتیم یقظه هست. یعنی منزل اول آخر هم هست، منزل دوم آخر هم هست، سوم آخر هم. این یه نکته که ما وقتی میگیم غیرت بعد میخواییم منزل شوق برسیم، در منزل شوق غیرت هم هست، از می نرفت. یه نکته. نکته دوم، این سه درجه هایی که ذکر کرده، اگر خواجه میخواست منازل و سائرین رو یه جوری بگه که ما عملا سلوک کنیم، ببینید چطور باید کتابشو مینوشت، باید درجات اول صد منزل اول میگفت، بعد درجات دوم میگفت، بعد درجه سوم. یعنی اینطور نیست که ما وقتی درجه سوم محبت رو طی کردیم تازه درجه اول غیرت رو طی کنیم. نه، درجه سوم محبت با درجه سوم غیرت پشت سر همه، و درجه دوم محبت با درجه سوم محبت پشت سر درجه اول هم اینطور این شکلی هم. و این غیرت بار مثبتش هم به این است که انسان ببینید شهود کرده. یا کسی حالا شهود نیست، وقتی شهود کرده میفهمه این شهود، شهود ذات نیست. خیلی مهمه. مثلا ما الان فرض کنیم یه کتاب فلسفی منطقی من کلامی رو بخونیم، خیال میکنیم دیگه ذات خدا رو یافتیم، حالا برهان وجود امکان یاد گرفتیم، نه الان خدا رو یافتیم. تازه علم حصولی ها، یه تصوری از خداست. عارف میگه که عزیز دل برادر، این شهودی هم که میکنی عالی ترین درجه شهود هم پیدا، شهود اسما و صفاته، شهود تعین اوله. لذا پیغمبر فرمود ما عرفنا که حق معرفتک، این تعارف نمی کنه که فرمود رب زدنی علما، این چون نهایت نداره. حالا بعضی خیال میکنم مثلا رو زینی علما، یعنی مثلا فرض کنید مثلا از خدا پیغمبر خواسته مثلا علم فیزیک و شیمی شونه میدونن فقه و اصولش بیشتر بشه. نه پیغمبر اینا وقتی به این اعیان ثابته برسن علم ماکان و مایکان اینا دارن. بحث علم، علم الهی، علم حقه که خدا اینو بر من بیشتر کن. عجب داری. و آدم عارف توی غیرت سوم میفهمه که هرچه شهود قوی تر بشود باز تاره، باز حجابه، باز به ذات نرسیده. اصلا نمیشه.